الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله، چون بحث رو باید یک جمع‌بندی داشته باشیم امروز. از مجموع بیانات محقق بزرگوار شهید صدر همه محققه. حالا ما نگفتیم محقق قدیر، بعد آقا ما گفت چطوره. نه نه، ما اونها رو اتفاقا به بزرگی یاد میکنیم و واقعا بزرگن و ماها
نه اونها میگید بزرگی، اما اگه بخواید نقد اساسی بهش وارد
کنید سوال مطرح بشه
معناش میگیم ما یک مدرسه رو تحقیق
قاعده
یه بزرگ.
بله، یعنی نشانه اینه که نه همشون بزرگوارن، واقعا دارم میگم، و گاه به معنای واقعی خجالت میکشیم از دقتهایی که این بزرگان و زحمتهایی که اینها برای حفظ تراث شیعه کشیدن، به معنای واقعی خجالت میکشه آدم که چقدر وقت هزینه کردن، چقدر دقت کردن، با کمترین امکانات کارهای عجیب و بزرگی کردن.
نظرشون وقتی به کلاب نزدیک بود اتفاقا به اون نظریه با بیمهری تمام نگاه میکردن که اون اشتباهات بس بارز بشه، نه با ترتیب و
نه خب نه دیگه اتفاقا اگر بزرگ جلوه داده بشود نظر، اون وقت نقدش هم خیلی بزرگ میشه. بله بله. خب، از مجموع فرمایشات ایشون قطع نظر از بعضی ایراداتی که به قسمتهایی از فرمایشات این بزرگوار ممکن است وارد بشود، استفاده می شود که از نگاه ایشون خصوصیت لازم در عقد الوضع این است که عقد الوضع دلالت کند برای این که کیفیت دخالت قید در حکم از نوع دخالت قیود توقیفیه و تهدیدیه و مربوط به حکم مجعول و خارج از موضوع حکم می باشد، به طوری که حکم مجعول و منشأ مثل وجوب اکرام انشاء شده برای زید به هر جهتی از جهات متوقف و معلق بر این قید و عند وجود این قید می باشد. در این صورت دخالت قید به لحاظ این که از قیود توقیفیه تهدیدیه هست به طور انحصاری خواهد بود، چون حدیت یک حد برای شیئی زمانی است که حد دیگری برای آن نباشد، و طبعا این جمله ترکیبیه در صورتی که عقد الحمل اون هم دلالت بر سنخ الحکم مطلق الحکم و طبیعت آن داشته باشد لا محاله بل منطوق دلالت دارد بر این که سنخ حکم مجعول و منشأ برای این موضوع از جهات مختلف انشائی معلق و محدد به وجود این قید است و اون وقت بالمفهوم این جمله دلالت می کند برای این که با انتفاع اون قید ما یتوقف علیه و ما یحدد بهی منتفی می شود و طبعا حکم هم که متوقف علی یعنی ثبوت بله و طبعا حکم مجعول هم که متوقف علی که متوقف علی القید هست انتفاع پیدا خواهد کرد. حالا اینو میشد مثلا ما یتوقف علی و ما یحدد به که همون حکم مجهول است منتفی میشود دیگه، این قسمت آخرش شد. خب این کل بیان ایشون که در اینجا مطرح میشود. از مطالبی که چون بیان ایشون این شد پس که یعنی در عقد الوضع دلالت کند که دخالت قید دخالت توقیفی تعلیقی و تحدیدی است و اون هم قید برای حالا عرض میکنیم قید برای چی؟ برای حکم مجعول. و عقد الحمل دلالت کند بر مطلق حکم مجعول، مطلق وجوب اکرام برای زید از هر جهتی که میتواند باشد. از مطالبی که تا کنون مطرح شد این نکته روشن می شود که مجرد دلالت عقد الوضع در جمله ترکیبیه بر دخالت این قید در ثبوت حکم برای موضوع در جهت منطوق برای دلالت این جمله بر مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید کافی نیست. این که بگیم آقا دخالتش ثابت شد، بله قید در انجا اک زیدون فاکرم هم که مجیع دخیل در ثبوت وجوب اکرام برای زیده، این به تنهایی کفایت نمی کند. حتی اگر اثبات بکنیم که دخالتش به نحو علیه، حتی اگر اثبات کنیم که به نحو علیه حصریه که تبعض و مزرم هست، همونطور که در گذشته عرض کردیم که حالا عرضم خواهیم کرد، این به تنهایی کفایت نمی کند. چرا؟ چون قید در این جمله ترکیبیه نحوه دخالتش در ثبوت حکم برای موضوع از سه حالت خارج نیست. اون نحوه دخالتی رو که این قید در ثبوت و حکم برای موضوع دارد سه صورت میتواند داشته باشد که باید ببینیم کدوم صورتش میتواند مفهوم رو ثابت کند و از جمله در اون صورت مفهوم رو استفاده کنیم. حالت اول این است که قید از جمله قیود موضوع باشد. و از اونجا که حکم برای این موضوع جعل شده، این قید در واقع دخیل در اصل جعل حکم و انشاء اون و وجودش می باشد. لذا با انتفاع اون قید موضوع منتفی می شود و با انتفاع موضوع حکم هم از باب سالبه به انتفاع موضوع منتفی می شود. مثل لقب، مثل وصف که اینها گفته می شود، اینها قیود الموضوع هستند، موضوع سازن، موضوع بدون اونها ثبوت ندارد تا حکم برای اون ثابت باشد. حکم برای این موضوع با این قید که این قیدم جزء الموضوع است انشاء شده. رفتن این قید موضوع را از بین میبرد، موضوع از بین را خود به خود چین حکمش هم منتفی میشه. یعنی در صورتی که نحوه دخالت قید در ثبوت حکم، نحوه دخالتش در موضوع و به حسب جعل حکم باشد. دومین حالت این است که قید از جمله قیود جعل حکم برای فلان موضوع باشد، مثل استطاعت. بله، برای فلان موضوع. قید قید خود موضوع نیست، ولی جعل حکم برای موضوع مقید بر این قید است.
در
انشاء دخیل است. دیگه در انشاء دخیل. حالا همینه، حالا عرض میکنه، اینم برگشت به همون میکنه، کما اینکه بعضی که میگن قیود مربوط به حکم برگشت به قیود موضوع میکنه، در اینجا حرفشون درسته. یعنی این قیودی که دخیل در اصل انشاءه، میگن برگشت به همون قیود الموضوع میکنه به یک نحوی. حالا عرض خواهم کرد. مثل چی؟ مثل استطاعت که قید برای جعل حکم وجوب حج برای ناس است. و این گونه قیود قید جعل شخص حکم هستند و در حقیقت برگشت به قید موضوع دارند. در مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع، برگشت دارد به این که لله علی الناس المستطیع حج البیت. مستطیع حج البیت. و انتفاع قید در این موارد علاوه بر این که فقط مستلزم انتفاع شخص اون حکمی می شود که جعلش متوقف بر این قید است، انتفاع حکم در این موارد از باب انتفاع موضوع به حساب می آید. لذا قیودی رو که میگن قیود احکام برگشت می کند به قیود موضوع، در خصوص این موارد است. خب اینم یک که ما ببینید، پس تا به الان یا قید دخیل در اصل الموضوع، یعنی موضوع ساز است، یا قید دخیل در جعل حکم برای موضوع است، که این هم نامحاله، برگشتش به همون قیود موضوعیه و دخالتش در موضوع داره. در این دو قسم ما مشکلی نداریم، مفهوم ثابت، اما این مفهوم مصطلح نیست. با انتفاع القید حکم از بین میرود، اما معرکت النزاع نیست، محل الاختلاف نیست، چون انتفاع حکم در این موارد یا انتفاع شخص الحکم رو فقط به همراه دارد، یا علاوه بر اون انتفاع از باب انتفاع موضوع محسوب میشود. ما در این مورد دو مورد مشکلی نداریم. لزام در این دو قسم با این که جمله دلالت دارد بر این که قید دخیل در ثبوت حکم برای موضوع می باشد، ولی دلالت ندارد بر مفهوم مورد نزاع و بحث به معنای انتفاع سنخ حکم به انتفاع این قید. حالت سوم این است که قید از قیود حکم مجعول برای فلان موضوع باشد، نه این که قید خود موضوع و یا قید جعل حکم باشد، به این معنا که جمله دلالت بکنه بر این که حکم مجعول برای فلان موضوع مثل حکم وجوب اکرامی که برای زید جعل شده، عند وجود این قید و در حالت وجود این قید لزوم الامتثال دارد و مکلف نسبت به اون حکم مجعول مسئول می باشد، و به تعبیر دیگر حکم مجعول برای این موضوع محدد به این قید و متوقف بر این قید است. به این گونه قیود، قیود تهدیدیه یا توقیفیه یا تعلیقیه، نسبت به حکم مجعول میگوییم. بله، مثال های قبلی که زدیم دیگه، یعنی اکثر مثال های مکانی، مثال های زمانی، قید های مکانی، قید های زمانی که خارج از موضوع، خارج از جعل الحکم، یعنی جعل الحکم متوقف بر اونها نیست، از جمله این هاست. لذا شرط ها، شروط عمدتاً از این نوع می باشن، یعنی قید تهدیدی، یعنی شرط نه دخیل در جعل الحکم است، نه دخیل در چیه؟ در خدمت شما عرض بشه؟ بله؟ در ثبات این مجعول، در فعلیت این مجعول، در لزوم امتثال این مجعول، که اگر این قید نباشد ولو انشاءها صورت گرفته، حکم مجعول است. ما نمیتونیم اون حکم مجعول بگیم آقا جعل نشده، جعل احکام انجام گرفت، اما حکم مجعول چی میشه؟ لزوم الامتثال نداره، منتفی میشه.
لازمه این است که این قید
خب حالا عرض میکنم. بله بله باشه بله، ما همین اگر منشأ علت باشه انتفاء حکم به انتفاء موضوع پیش میاد،
حتما باید در سنخ حکم مناشه بالفعل موجود.
خب ما اینو میگیم چون حکم مجهوله. حالا دقت بفون که کلام رو تمام بکنیم. و اگر عقد الحمل دلالت کند بر این که حکم مجهول مطلق حکم مجهول برای این موضوع هست، مطلق وجوب اکرامهایی که برای این موضوع جعل شده، اون وقت جمله دلالت می کند بر انتفاع مطلق حکم مجهول عند انتفاع این قید. و از ما ذکرنا روشن می شود که چون مراد از سنخ الحکم مطلق حکم مجعول برای موضوع هست، عقد الوز باید دلالت کند بر این که این حکم به جهات و عناوین و اعتبارات مختلفی برای موضوع جعل شده است و اون احکام مجعوله که ما از آن به مطلق حکم مجعول تعبیر می کنیم محدد به حدی و معلق بر قیدی هستند که در جمله و عقد الوز عقد شدند تا با انتفاع اون قید مطلق حکم مجعول منتفی شود، نه جعل اون احکام. لذا با مجرد امکان ثبوت مطلق حکم، امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع، مفهوم گیری از جمله ممکن نیست. در حقیقت منافاتی ندارد. شارع مقدس میخواد بگه آقا این موضوع شما که احکامی براش جعل شد، هم سنخ هم هستن ولی جهات متعدد دارن، این حدش اینجاست. اما این منافاتی ندارد با این که در آینده برای همین موضوع به یک علت دیگه حکم جعل بشه. اونی که ما میخوام بحث کنیم این است که الان مولا برای این موضوع از جهات مختلف، از مناشئ مختلف، از اعتبارات مختلف حکم رو جعل کرده، نهایتا این مجعول محدد به این قید است. قید بود لزوم الامتصال این مطلق الحکم محققه، نبود امتصال برداشته می شود و با انتفاع این قید حکم مجعول منتفی می شه. نمی توانیم بگیم این قید دلالت دارد بر این که دیگه در آینده و در بعد این مولای حکیم برای این موضوع به یک جهت دیگه اصلا و ابدا جعل حکم دیگه نمی کند. اینو دلالت نداره. اونی که ما مخواهیم بحث کنیم انتفاع حکم مجعول است. اون حکمی که مجعول شد منتفی می شود به انتفاع این قید، محدد به این قید می باشد. بله شخص الحکم نیست دیگه، ما حد تحدیده. ببینید
نه
نه آینده که الان من شنا چه فرق میکنه نه دیگه نه. ببینید ما الان مجیر و دخیل در انشاء حکم که نزنستیم که
بله دخیل در انشاء حکم
خلی تمام شد درست
این همین مجبوله فقط متعدده
مجبوله های متعدده
این مجبوله
بله.
این یه جرد که بیشتر نداشت اونا که جرد نشد امکان نشد
بله
این مجبوله مطلب شخص
کنون نشد نه ببینید ما گفتیم شخص
این مجبور به لحاظ منشأهای دیگری که برایش وجود داره
منتفی میشه
آیا میشه مثل آیندان نمیشه
ها نه نه خب دارد ببینید ما مخوام بگیم که
مفهوم از مفهوم مقابل نفیش
دیگه همین بگه انتفاع چی؟ آیا به معنای این است که شارع مقدس حتی در آینده هم برای این موضوع حکم دیگه جعل نمی کنه به جهت دیگه اینو دلالت نداره حدی نگفته در مولا میاد آقا به جهات مختلفی برای یک موضوع احکامی رو جعل میکنه بعد میاد اینا رو مشروع میشرطی میکنه میگه آقا این احکام مجعول شرط دارد شرطش این قید چی میگیره بنا؟
مثلا در مفهوم مخالف میگم چون این قضیه مفهوم دارد موارد میگه همه
دوتور کلی نه موارد مجعول نه مواردی که میتواند در آینده باشد
مجعول هم رفت میکنم مثلا در مثل طلاق خل میگن دیگری نمیتواند اون مال را بذر کند چون آیه شریف قرآن میفرماید لا جناح علیه ما فی ما افتدت بهی در اینجا فقط زوجه را میگوید میتواند پرداخت فدا کند غیر زوجه نمیتواند و اگر ما قائل به مفهوم مخالف باشیم
اون از باب انتفاع حکم به انتفاع الموضوع میشه
اون که از ادله زمان قائل به مفهوم مخالف میشه از ادله زمان از ادله تبرک که مجانا کسی خود عمله از ادله جاله همین رو میگن نمیشه وقتی مخالف مفهوم اگر قائل به مفهوم مخالف نشیم میگن میشه
خب اینا شما میگید از ادله اونها ببینید یعنی در خب
بحثن تو امکانش هم نیست مجهوله شما میگید نمیتواند دیگه جعل بشه
شما من نمیگید
نمیتواند جعل بشه
نه مقام نه ما میخوام بگیم من کار ندارم ببینید که میتواند یا نمیتواند اون چرا که این قید دلالت دارد ثبوت احکام مجهوله برای این موضوع با این قیده با انتفاع این احکام مجهول منتفی میشه ما اینو مخاطب
مجهول منتفی میشه
خب مجهول الان منتفی میشه
من نمیخوام مخالف که این نیست
چیه بعد
مفهوم مخالف این است که یعنی اینو هو نمیتواند در جای دیگه به هیچ منشأ دیگه ثابت شود به خاطر همینه که آقایون در اینجا ادله دیگه رو نفی کردن
نه نه
مفهوم مخالف نشه
مفهوم مخالف به معنای این است که ما میخوایم بگیم که آقا این قضیه قید ما در حقیقت سلب حکم ایجابی را به همراه داره این میشه مفهوم مخالف
سنخ
حکم بله
محدود این مجبور
سن آخه سنخ حکم ببینید دقت کنید گفتیم سنخ حکم دو یا منظور از سنخ حکم مطلق حکم مجعوله یا نه منظور سنخ حکم مخواد بگید آقا مطلق حکم جعلش مبتنیه بر این قید است اگر این باشه که مطلق حکم جعلش مبتنیه بر این قید باشه با انتفاع این قید این مطلق حکم اساسا از بین میره جعلش اما انتفاعش از باب انتفاع موضوع است نه از باب انتفاع حکم بله چرا نه اینه اون یک نکته ای خیر حالا ان شاء الله مباحث ثمره ای که مطرح کنیم عرض خواهیم کرد
آره
چی
ثمره که شما ذکر می‌کنید برای مفهوم شرط و بس
و خب جایی که اثبات کنیم مفهوم هست دیگه جایی که اثبات کنیم
مفهوم مخالف گرفتن ثبوت این حکم را به هیچ دلیل دیگر نپذیرفتن
به این دلیل
شما این است که ثابت
می‌شود به هیچ دلیل دیگه این نپذیرفتن به این معنا که هر حکمی که برای این موضوع به هر جهتی به هر دلیلی به هر صورتی جعل شده این منتفی میشه به انتفاع این قید
و
این
چی؟
خب آقا حکم چیه؟ نه 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 بحث آینده نیست ما از چند ببینید این قید حد است برای حکم مجعول و این منافاتی ندارد با اینکه شارع مقدس چند روز دیگر برای همین حکم به جهتی از جهات حکمی رو جعل بند حد برای حکم مجعوله نه حد برای انشاء
حد مفهوم مخالف
حد یعنی این که غایتی است برای حکم جعل شده. اصلا ببینید غایت
غیر از این غایت نیست.
آخه غایت ببینید
غیر از این غایت نیست.
غایت مقیام بخواد مقیاش مقدم بر خودش باید ثابت باشه تا این غایت برای اون مقیا بشود. بله حالا فالحاصل معیار معیار و ضابطه برای استفاده مفهوم اخص میگیریم. بله دیگه ما میگیم به محض اینکه این دلالت کند بر این که این حکم مجهول یعنی سنخ حکم مجهول متوقف بر این قیده، ذهن منتقد میشود به این که با انتفاع این قید حکم مجهول منتفی میشه. هیچ نیاز به مقدمه ای هم نداره. همینطوره. شما ببینید وقتی که مولا میاد، من مثال بیرونی زدم، وقتی مولا میاد میفرماید آقا زید تشویق ندارد مگر اینکه در فلان جلسه و کنفرانس بیا،
قرینه است دیگه.
خب قرینه است که باید شما میخوام مفهوم بگیم بگیم دلالت میکنه یا نه. اگر این آمدن زید به اونجا قید برای حکم مجعول تشویق از جهت معلمی، تشویق از جهت استادی، تشویق از جهت امیری و غیر ذالک باشه، خب با انتفاع این حکم مجعول منتفی میشه. این حکم مجعولی وجود نداره، لذا تشویق به صورت نمیگیره. ولو جعل تشویق برای این زید به جهات مختلف هم قبل شده باشد، با انتفاعش اینم منتفی
میشه. اگر
آمد تشویقش اند تشویق دارد، اصلا معناش اند است. اند مجیئهی تشویق دارد. کدوم تشویق؟ همون تشویق مجعول. فالحاصل معیار و ضابطه برای استفاده مفهوم از یک جمله ترکیبیه خصوصیتی است که در معنای جمله به لحاظ منطقی باید وجود داشته باشد، و این خصوصیت در حقیقت ترکیبی از دو خصوصیت است که یکی مربوط به عقد الوضع، دومی مربوط به عقد الحمل در جمله ترکیبی است. خصوصیت عقد الوضع دلالتش است بر دخالت قید برای ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تعلیقی تحدیدی و توقیفی، نه به نحو علی یا علی انحصاری که در قیود موضوع مطرح است. چون اگر از نوع علت باشد، از نوع علیت انحصاری باشد، اون وقت انتفاع معلول به انتفاع علت بسیار واضح روشن است، از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع میشه. دوم خصوصیت عقد الحمل است. میخوایم حاصلشو بگیم دیگه، جمع‌آوریش جمع‌بندی کنیم. و اون دلالت عقد الحمل بر اراده مطلق حکم مجعول به اعتبارات مختلف می باشد، لذا هر جمله ترکیبیه‌ای که واجد این دو خصوصیت باشد، معیار و ضابطه دلالتش بر مفهوم را دارد، و هر جمله‌ای که فاقد آن باشد دلالت بر مفهوم ندارد. با روشن شدن این معیار و ضابطه، ما باید هر یک از جملات ترکیبیه را که مقیده به قیود به انها مختلف می باشن، به قیود به انها مختلف می باشن و در کلام شارع وارد شدن، جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم کدام یک از اونها برخوردار از این معیار و ضابطه هستن و کدام یک فاقد آن می باشن. خلاصه نکات مقدماتی هشتگانمون که این نکات مقدماتی بود و انشالله دیگه وارد جملات ترکیبی باید بشه. چیرو؟ در بحث چیز بحث میکنیم؟ تعارض؟ با نه نگاه میکنه که اون آیا قبل از این بیان این قید حدی جعل شده ولی ما پیدا کرد نه خب همین دیگه یا نه نه اگر در مقام حد باشه یعنی در واقع احکام مجهوله را بیان تعارض هم که بکنه حالا یک نکته ایم حالا هست میخواستم دیگه اونو نگم اون مسئله رو آیه شهید صدر ببینه. جواب میده قشنگم جواب
تا حالا به این صورت بوده مفهوم مخالف چون غیر این رو یک کاسه صاف میکرد لذا اگر دلیل دیگه هم پیدا میشد اونجا
به
تعارض
میشد. ببینید از باب تعارضش از جهت ببینید اون تعارضش هم باز از جهت باز شخص الحکم یعنی در حقیقت تعارضی که نه توجیه نیست نه
با کاری باشه نه چه دون
آره اون تعارض قابل حمله
خب بند از اینکه فقها تعارض رو فهمیدن حالا توجیه میکنن حل میکنن این که تعارض رو فهمیدن نشان دهنده که مفهوم مخالف غیرشون همه رو میزنه لذا وجودش میشه تعارض.
ببینید شما اگر بخواید حد درست کنید حتی برای احکامی که بعدن میخواد جعل بشه چاره ای نداره جز این که این قید رو قید حدیش دیگه ندانید، باید قید علیش بدید، یعنی دخیل در انشاء الحکم بدانید.
این که فقها اگر در جایی مفهوم مخالف گرفتن از یه منطوقی دیگری که باشد این حکم را به منشأ دیگر ثابت بکنه، گفتن این منطوق با این مفهوم تعارض دارد، این نشان دهنده است که مفهوم را به این معنا گرفتن که این حکم دیگر نمیتواند با هیچ منشأی در تحت هیچ شرایطی ثابت کرده.
اون آقا مفهوم نیست دیگه. ببینید آقا
نه
حالا این ما میگیم فهمیدن آقای تا به الان آقا میگفت ببینید دقت بفرمایید تا به الان میگفتن علت باید باشه، علیت داشته باشه، علیت انحصاری هم داشته باشه. خب منشأش همین فهم علیت انحصاریه.
از این مفهوم مخالف رو مطالعه کردیم در همین قضیه طلاق خلع و آقایونی که قائل به مفهوم مخالف نیستن مثل مرحوم شهید ثانی میپذیرن که متبره و دیگری میتواند بذل کند اون چیزی که بر ذمه زوج است. اما کسانی که قائل به مفهوم مخالف هستن میگویند در این آیه قرآن محدود و محصول کرده از آن را در زوجه، لذا نمیتواند در غیر زوجه ثابت گردد. لذا مرحوم شهید ثانی میفرماید لو قلنا بالمفهوم المخالف،
چون نمیتواند چی باشه ثابت گردد،
ثابت گردد در جای دیگه. این حکم یعنی جواز طلاق خلع به واسطه بذل اون مابذله توسط غیر،
نه اون که خیلی راحت میگیم آقا به انتفاع این قید شخص الحکمش که از بین میره اثبات این حکم به
شما
دقیق بفرمایید. نشد آخه سنخ الحکم که شما درست میگید خواهد سنخ الحکم فرضه که نمیتونه درست کنید که ما یه سنخ الحکم نه دقیق بفرمایید سنخ الحکم فرضی نمیشه درست کرد. بله در اینجا میگیم با انتفاع این قید شخص حکم مترتب بر او منتفی میشود. نهایتش اگر اثبات این حکم به دلیل دیگه ای بخواد بشه نیاز به دلیل داره.
شما شنیدید فقها در متون فقهی ما هر جا به مفهوم مخالف برخورد میکنیم این گونه معنا کردن. این معنایی که شما ارائه دادید با چی؟
نه اون از جهت مفهوم نیست. حالا اون نه اون از جهت مفهوم مخالف بگه مفهوم مخالف نیست. آقا بگه اشتباهه، بگه اشتباهه. عزیز من ببینید، شما از این سه حال که نمیتونید بیرون برید، یا این قیدتون قید موضوعه، یا قید جعل حکمه، یا قید برای حکم مجهوله.
مبادی تصوریه و بعد از اثبات مبادی
تصدیقیه
و
اینا
شما از کجا
میفهمید؟ از چی؟ از این که قیود از این سه حال خارج نیست.
قیود شما در این سه حال
خارج نیست. عجب چه قیود نیست که من درست کردم که شما نه ایف چه فلسفی آقا قیدی رو که مولا میاره یا از قیود موضوعشه، یعنی در واقع موضوع ترکیبی است که این قیدم جزئی از اونه. میگه آقا بالغ باشه، بالغ بودن رو قید موضوعش قرار میده، یا نه قید برای جعل الحکم مثل استطاعته، یا قید برای مجعوله، یعنی در واقع حد برای حکم جعل شده است، مثل زبان، مثل قروب، مثل استرار. استرار چیه؟ آقا استرار نه خیر، نه همینو الان دارن معنا میکنه. اما نه ببینید آقا، ما در مقام تحقیقیم، نه در مقام تقلید. ما نمیخوایم آقا نمیخوایم بگیم آقا دیگران چی گفتن. خب مثلا در مباحث اصول اجماع معنا نداره، اصلا در مباحث اصول اجماع بی معناست.
در متون فقهی مفهوم مخالف و هر جا که ما باش برخورد میکنیم میگن این حکم با این منشأ ثابت است.
در اکثر اون موارد اصلا مفهوم مخالف نیست، چون انتفاع شخص حکم انتفاع قیده. بله.